بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره آموزشی انقلاب اسلامی، جلسه سوم، سطح مقدماتی، با موضوع حکومت قدر مقدور مشروطه، مقدمه انقلاب اسلامی، استاد سیدی فرد، آذر ماه 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وصلى الله على خيرته محمد
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل فرجه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين. خب بحثی وقتی هم هست که همچین وقت گرسنگی و وقت غذا و نمیدونم نهارتون بخ نمازی که خوندیم دیگه احتمالاً انشالله که بحث مورد رضایت امام زمان هم واقع بشود انشالله. خب بحث ما ظاهرا خب یک دو جلسه استاد ملک زاده بودن و یه سری کلیات و بحث های کلی در باب اینطور که به من گفتن در باب نظام سازی و سکولاریسم و اینها بحث کردن. بحث ما با عنوان حکومت قدر مقدور مشروطه مقدمه انقلاب اسلامی. صدا میاد آقا؟ من صدام خیلی ضعیفه. نه میکروفون چیزی نیست اینجا. آخ خدا خیرتون بده، ما صدای ما کلا ضعیفه ولی ما هستیم دیگه در خدمتتون، با مشغولیم تو حوزه به بحث و درس و تدریس و همین. حالا تو حوزه تخصصی هم اگه بخوام بگیم که همین بحث فقه و سیاسه و اینها کار میکنی، سید محمد سیدی فرد. بله حالا تا بیاد من صحبت میکنم بلندتر، ولی خب اگر آماده بشه که خیلی بهتر میشه که صدا بهتر برسه به رفقا. حکومت قدر مقدور مشروطه مقدمه انقلاب اسلامی. خب کم کم بحث روشنتر و واضحتر میشه. نگاه کنید، ما یه پیشینه ای داریم، نمیدونم اینا رو استاد فرمودن قبلا یا نه، بالاخره بحث های تاریخیه که از ورود علما و روحانیون شیعه به عرصه سیاست تا به مشروطه، ما از مشروطه بعدش رو میخوایم بحث کنیم و حول محور کتاب گرانسنگ میرزای نائینی که احتمالا خیلیاتون دیده باشید، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، که حول این بحثمون انشالله پیش میره. اما ما قبل این، آیا علما روحانیون قبل از این تاریخی که ما اینجا نوشتیم که فرمان مشروطیت بود ورود داشتن یا نه؟ ورود نظری و ورود عملی رو خیلی خلاصه فقط تیتروار میخوایم بگیم و رد بشیم، وگر اینا خودش خیلی بحث داره که جزء بحث هاییه که خب احتمالا باید جلسات مفصل و مصطفایی براش برگزار بشه. از ورود نظری بگیم، آیا خب برخی اوقات این اشکال و سوال پیش میاد که فقهای ما به لحاظ نظری اصلا وارد عرصه ولایت فقیه شدن به همین معنای گسترده خودش، معنای ولایت مطلقه فقیه، یا نه؟ ما یه بررسی کوتاهی و اجمالی از تصانیفی که در بردارنده بحث ولایت فقیه به خصوص ولایت فقیه، حالا اینا آدرساش هم هستش دیگه، فقط ما تیتوار میخوام رد بشیم و بگیم. علمایی مثل خب از شیخ مفید شما در نظر بگیرید که اوایل غیبت صغرا هستن، از آثار سید مرتضی ابوالصلاح حلبی دیگه، اینا از قدما هستن دیگه، آثار سلار دیلمی، آثار شیخ طوسی، اینا به ما قبل تا شیخ طوسی اینها چی هن؟ میگن اینها اونجاییه که اجماع اینها معتبره، شهرت اینها معتبره، از قدما هستن دیگه. قاضی ابن براج، آثار ابن حمزه، آثار قطب الدین راوندی، ابن ادریس حلی، آثار محقق حلی، میگم دیگه اینا فرصت میطلبه که ما یک به یک مصادیقش رو ذکر کنیم که خب فرصت نیست دیگه، یعنی محل بحث ما اینجا نیست. آثار علامه حلی، شهید اول ابن فهد حلی، شما به بزرگی اسامی این بزرگان هم دقت بکنید که اینها ورود مستقیم به بحث ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه و ولایت اموال و انفس داشتن. رسائل محقق کرکی، مسالک الافهام شهید ثانی، مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة فی البرهان، مفتاح الکرامه عاملی، کشف الغطاء شیخ جعفر کاشف الغطاء، عواد الایام ملا احمد نراقی که عایده 54 خب ایشون مفصل بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن. برخی هم می‌خواستن بگن که ولایت فقیه از ابداعات مرحوم امامه و میگن ریشه‌ش هم کجاست؟ همین مثلا عباد الایام. شما می‌بینید این عباد الایام خیلی دوره قاجاره، ما از دوره اول غیبت داریم فقهایی که اینها اسامیشون هستش رو می‌بینید دیگه. العناوین میر عبدالله عبدالفتاح مراغی، این ایشون هم دوره ملا احمد نراقیه و کتاب العناوین هم شبیه عواد الایام و فائده هایی همطور فائده است. منهج الاجتهاد ملا محمد تقی برقانی، خب که شهید ثالث هستند و ایشون از کسانی که ورود عملی هم داشته به حکومت زمان قاجار، جنگ ایران و روس، ایشون بعد از اینکه شکست میخورن بر میگردن بست میشینن توی دربار قاجار تا اینکه اصلا میگن این جنگ به ثمر نمیرسه مگر اینکه شاه بره کنار ولی فقیه بشه حاکم، که ایشونو تبعیدش میکنن به قزوین و منزویش میکنن و اینها تازه فقهایی هستن که ما تا قبل مشروطه بررسی میکنیم دیگه، حالا بعد مشروطه رو دیگه خیلی محل بحثمون فقط روی بحث تنبیه الامه میرزای نائینیست. ورود عملی علما به عرصه حکومت از غیبت کبرا تا دوره مشروطه. ما اینجا هم خب علما رو داریم، بزرگانی رو داریم که ورود کردن. شما از همون شیخ مفیدی که گفتیم به لحاظ نظری ورود کردن، به لحاظ عملی هم با دولت آل بویه و دیلمیان و اینها ارتباط داشتن و اصلا مسائلشون رو به صورت استفتا، البته دولت شیعیه اسمن، اما به عنوان عالم شیعه هم مسائل از علمای اهل سنت استفتا میشده هم از شیخ مفید که عالم شیعه بوده. همکاری دارن سید رضی و سید مرتضی که باز هم در همون دولت آل بویه اینها نقیب و سادات هستن و منصبهای حکومتی رو در اختیار دارن و همکاری میکنن، یعنی با حکومت. خواجه نصیرالدین طوسی داریم که دیگه این مشهوره که با دولت مغول اومد همکاری کرد و اونها رو به سمت سوی حکومت اسلامی کشون تا جایی که به قدر مقدور دیگه، تا جایی که تونستن. سید ابن طاووس هم به همین ترتیب ایشون هم همکاری داره با حکومت عصر خودش، محقق کرکی. از این دوره بعد که دیگه خب حکومت صفوی شکل گرفته و محقق کرکی به عنوان اولین شیخ الاسلام حکومت صفوی وارد گود میشه و حقیقتا هم خوب وارد میشه. یعنی محقق کرکی کسیه که شما ببینید در مورد شیخ اعظم انصاری، شیخ اعظم در مورد صاحب جواهر هم دوره و معاصر و استاد خودش، حالا به تعبیری حالا احتراما شرکت میکردن در درس صاحب جواهر، ولی چی میگن وقتی میخوان نام ببرن؟ میگن بعض المعاصرین دیگه، بعض المعاصرین شیخ اعظم در مکاسب صاحب جواهر است. در مورد محقق کرکی که محقق ثانی باشد چی میگن؟ میگن این کسی است که به واسطه ایشان محقق دوتا شد، محقق اول بود که محقق هلیه و به واسطه ایشان محقق دوتا شد، جایگاه علمی بسیار بالایی داره ایشون و به خاطر این که اولین شیخ الاسلام در صفوی هست و اون جاییه که دیگه عالم شیعی دستش بازتره. خیلی از رساله هایی که اولین رساله های حکومی هستش رو ایشون تدوین کرده، مثلا رساله نماز جمعه دارن. بفرمایید که درباره اراضی مثلا موات و اینها رساله دارن و رساله های مختلفی که اینجا وجود داره و بحثی که این جمله معروفی که صاحب جواهر هم تو جلد 21 که جواهر در مورد ولایت فقیه میگن که این جمله میگه اتفق العلماء، میگه اتفاق نظر دارن بر ولایت مطلقه فقیه. حالا عباراتش هم هست دیگه، ما چون به بحث مربوط نیست رد میشیم، ولی خب شخصیت رو بدونید. علامه مجلسی خب او در زمان صفوی باز هم خدمات گسترده‌ای کرد و با حکومت مرتبط بود و شیخ بهایی هم همون جایگاه محقق کرکی رو داره، شیخ الاسلامی، اما بعدش دیگه مراتب بعدیه در حکومت صفوی شیخ جعفر کاشف الغطا که در دوره قاجار، در دوره قاجار خب ایشون به عنوان ولی فقیه حاکم وقت قاجار رو به عنوان مثلا کارگزار خودش در جنگ منصوب میکنه. مولا احمد نراقی، حالا اون فتاوای معروف جنگی، خدا خیرتون بده ان شاء الله. دستش دو تا سا اب نداره خیر. مولا احمد نراقی هستش که خب ایشون هم هیچ وقت حکومت فتحعلی شاه قاجار رو قبول نداشت و برای خودشون حکومتی داشتند و در حکومت هم وارد شدن. اما محل بحث خودمون اونجایی که بعد از مشروطه باشه. خب در مورد مشروطه میشه در مورد خود مشروطه، چون واقعه بسیار مهمیه که فقها و علما ورود کردن، اختلاف نظر داشتن و تو این اختلاف نظرشون هم به حد اعدام شیخ فضل‌الله نوری کشیده و علمای نجف، علمایی که در تهران هستن، اینا اختلاف نظر دارن. اما تو این نقطهشون مشترکن که همه علما ورود کردن به این صحنه، به این صحنه سیاسی. برخی مشروطه رو بعد از اینکه منحرف شد قبول نداشتن، اما از ابتدا همه قبول داشتن. برخی مثل شیخ فضل الله که تو صحنه بود، ایشون میدید که داره منحرف میشه قضیه و دیگه حالا قبولش نکردند و اختلافاتی که به وجود اومد. اما همه بالاتفاق علما ورود به این قضیه داشتن، به عنوان اصلا از مسائل مستحدثه هم ورود داشتن. من نخوام خیلی اطاله کنم، فقط یک کلامی از رهبری آوردم که اهمیت این قضیه مشروطه روشن بشه و نقش علما و ورود علما به این قضیه. نمونه دیگرش در شروع مشروطیت بود که روحانیون پیش قدم بودن از نجف تا ادامه روحانیت در همه بلاد، و اگر روحانیون نبودن امکان نداشت استبداد سلطنتی قاجاری از بین برود تا قضایای بعد از مشروطیت که مخالفت‌های گوناگونی می‌شد. در قضیه مشروطیت هم آن کسانی که مخالف مشروطه بودند، البته این را بدانید که روحانیون کسی مخالف مشروطه نبود، بلکه مخالفت از وقتی شروع شد که ظهور و حضور انگلیسی‌ها و انگشت پنهانی آنها در مشروطه واضح شد، و الا از اول هیچ کس حتی در نجف که مدارکی وجود دارد با مشروطه مخالفت نداشتند، و در آنجا که دو دسته شدند باز هم به اعتماد روحانیانی که در رأس کار بود سر کار آمدند و دنبال این فکر را گرفتند. یعنی میخواد بگه که اونجایی هم که مردم دو دسته شدن و اینها، باز دو عالم سر کار بودند که باز مردم دو دسته شدند. اولا که ورود علما از ابتدا بود، ثانیا اگر اختلافی هم بین مردم افتاد به خاطر اختلاف علما بود. اون هم در موضوع شناسی، حالا کم کم وارد بحث بشیم، روشن میشه که در موضوع شناسی اختلاف نظر داشتن میرزای نائینی با شیخ فضل‌الله نوری که و سید صاحب العروه، اینها بالاخره ورود کردن، و آخوند خراسانی بفرمود ملا عبدالله مازندرانی و اینها. اما بحث ما ساختار حکومتی یا نظام سیاسی اسلام به قدر مقدور، این بحثی که در کتاب گرانسنگ تنبیه الامه و تنزیه المله، تعریف فقیه و اصولی سترگ، مرحوم میرزا محمد حسین نائینی، این کتاب رو حالا ما بحثمون حول این کتاب هست و نظریه ایشون، و انشالله اگر فرصت بشه شبهاتی که باز حول این کتاب هم مطرح هستش بررسی بکنیم. میرزای نائینی خب به لحاظ شخصیت جایگاه خیلی بالایی دارن، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ علمی. به لحاظ علمی دیگه کسی که در حوزه علمیه مشغول فقه و اصول باشه، جایگاه میرزای نائینی روشنه، واضحه، نیازی به خیلی تفصیل و توضیح نداره. اما باز هم به معیداتی آوردیم که نقل قولهای بزرگان و اینها. تنبیه الامه مهمترین اثر علمی است که در باب مشروطیت نوشته شده، بلا فاصله هم منتشر شد و آخوند، خیلی جالبه، شما برای این کتاب تأیید آخوند رو ببینید و ملا عبدالله مازندرانی، دوتا از زعمای شیعه در اون زمان که تقریض نوشتن، تقریض آخوند، حالا انشالله میرسیم بهش و تو همین تصاویرم هستش، که میگه باید این کتاب درسی بشه، تنبیه الامه می کتاب درس میگه عجل از اینه که اصلا بخوام تعریفش بکنیم، عجل از تمجید و تعریف این کتاب. مولا عبدالله مازندرانی هم همین تعابیر رو دارن و میگه باید مورد تعلیم و تعلم قرار بگیره، مورد مباحثه قرار بگیره، کما اینکه شاگردان میرزا نائینی هم تو مصاحبه ها هستش اوایل انقلاب اینها که اینا چون مباحثه میکردن، مباحثه متن بوده که با هم دیگه مباحثه میکردن. خب از مهمترین کتب شیعه در عرصه حکومت و سیاسته. خود نویسنده مهمه که چه کسی این کتاب رو نوشته، با چه قوت و چه جایگاهی این کتاب رو نوشته. زندگانی شخصی و علمی و سیاسیش هم حالا یه اشاراتی ما میکنیم اینجا. ایشون در سال 1176 توی خانواده خاص به دنیا میاد. پدر ایشون شیخ عبدالرحیم و جد ایشون که شیخ محمد سعید باشن، اینا تو نائین بودن، نائین هم زندگی میکنن، اما در زمان قاجال به عنوان شیخ الاسلام اصفهان منصوب بودن، هم جدشون هم پدرشون، به تبع با افراد سیاسی اون زمان در ارتباط، اصلا بیت سیاسی بوده، با افراد سیاسی در ارتباط بودن، از جمله آشنایی ایشون مثلا با سید جمال الدین اسدآبادیه. از همون دوره جوانی در منزل پدر با سید جمال آشنا میشه و همینطور حالا ادامه داره تا به سامرا برسن که خواهیم گفتش که تحصیلشون هم که تو نائین بوده، بعد اصفهان و بعد هجرت به عتبات دارن، میرن خدمت میرزای شیرازی، میرزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای حرمت تنباکو. دیگه به استعداد خاصی هم داشته، در خانواده خیلی خاصی هم بوده، خیلی سریع رشد میکنه به عنوان مشاور در جوانی است، به عنوان مشاور و کاتب میرزا شیرازی منصوب میشه و از بهترین شاگردای میرزا است در اون زمان. تو فتوای حرمت توتون و تنباکو هم خب ایشون خیلی مؤثر بوده. سید جمال الدین اسدآبادی برای این که خب میدونید تو فتوای تحریم توتون و تنباکو سید جمال خیلی تلاش کرد که این فتوا صادر بشه از جانب میرزا شیرازی، می اومده با میرزا نائینی، اینا دوست بودن، رفیق بودن، از البته سنشون سید جمال بالاتره، بزرگتره، اما بالاخره با اون آشناییتی که داشتن و ایشون هم حالا کاتب میرزا شیرازیه، وقتی میان نجف میخوان با میرزا ملاقات بکنن، میان پیش مرحوم نائینی و تو حجرهشون بودن، مدت زیادی هم حجره بودن، حالا هم حجره هم مباحثی نه، ولی خب به عنوان میهمان در حجره میرزای نائینی بودن. و هر چقدر حالا اینا جالب، اینا خیلی جام نمی‌نویسن، هر چقدر که تلاش میکنه سید جمال که با میرزای شیرازی ملاقاتی جور کنن، هر چقدر نائینی میاد واسطه میشه و اینا، میرزای شیرازی نمیپذیره، میگه نه. به تعبیری داره میگه کباده این آقا خیلی سنگینه، چیزای گنده گنده ازم میخوام، من نمیتونم اینا بگید. میگه به میرزا نائینی میگه بهش بگو به سید جمال بگو نامه‌هات به من میرسه و عمل میکنیم، تا جایی که بتونیم عمل میکنیم دیگه، حالا حضوراً دیگه تو محضور قرار نگیرن و اینها. بالاخره واسطه است، میخوام شخصیت میرزا نائینی رو متوجه بشید که چقدر سیاسیه و چه ارتباطاتی حالا تا ما قبل این کتاب و خود شخصیت رو داریم ما بیان میکنیم دیگه. و بعد از اون حالا طبق اتفاقاتی که میفته ایشون هجرت میکنن به نجف، جزء فضلان جزء علما هستن، اما نجف زعیم کیه؟ آخوند خراسانیه. باز به سرعت میان جزء مشاورین و همراهان و ملازمان آخوند خراسانی، آخوند اونجا هستش و مشاور سیاسی هم هست در ضمن، و جزء هیئت استفتاء هستش که استفتاءاتش رو حالا ایشون جواب میده. حالا با یک صوتی هم هستش، کلیپی هم هست از آیت الله وحید حفظه الله، اینم حالا بد نیستش، حالا میذاریم اسلاید بعدی هستش که حالا توضیحاتی میده، من اینجا خیلی توضیح ندم، خود حضرت ایشون توضیح دادن یه مقداری در مورد رابطه آخوند به لحاظ علمی، رابطه آخوند و میرزای نائینی. حالا من یه توضیحاتی میدم چون آیت الله وحید این سال 96 که این کلیپ در جمع حالا نشست اساتید و اینا هستش، آمده یه مقداری خیلی تون صدای خیلی چیز دارن، شاید نامفهوم باشه، من توضیح بدم. ایشون میگه که مرحوم آزیو میگه اینو با یه واسطه به من گفتن، مرحوم آزیای عراقی، بازم مشخصه دیگه چه شخصیتیه، محقق عراقی، میگه آمده به آخون گفت، گفت آقا چقدر تعریف میکنی از این میرزا محمد حسین تو درس، خب عازمی هستن، بزرگانی هستن، هزار نفر پای درس شما، مولا عبدالله بفرمایید که مازندرانی هست، دیگران هستن، دیگران هستن، محقق اصفهانی هستش، شما هی تعریف میکنی از نائینی، تعریف میکنی شما فقط، چرا؟ بعد اونجا میگه پاسخ داد آخوندطور گفتش که نائینی اصلا نمیدونید کیه. من یه مش استفتا شب تو معلومه که اون همون بحث استفتا او در هیئت استفتایشون بوده، میگه یه مش استفتا برمیدارم میدم به میرزا محمد حسین، شب صبح علت طلوع همه استفتاعات با پاسخ با مدارک. بعد آقای وحید میگه اینو اهل فن میفهمن که با همه مدارک یعنی چی، با همه مدارک بهم تحویل میده، به چنین کسیه. خب بعد دیگه از شخصیت های مهم و عناصر مشروطه خواه دیگه ایشون دیگه از دیگه گل سرسبد مشروطه خواهانه دیگه، در کنار آخونده، آخون همینطور، مولا عبدالله مازندرانی به همین ترتیب، و ایشون هم در کنار ایشون کنار این شخصیت ها هستن در نجف که از مشروطه خواهان هستن، که خود مرگ مشکوک آخوند خراسانی هم اینجا جای گفتگو و بحث داره که اینها آمدن طلبه ها رو جمع کردن دیگه، طلبه ها رو جمع کردن، میخواستن هجرت کنن به تهران، که همون شبش آخوند رو میگن سفیر انگلیس باهاش ملاقات کردند و صبح گفتن آقا سکته کرده، هنوز نماز صبح نشده و سکته کرده. حالا این دیگه، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم، اگر که فرصتی بود حالا به اینا اشاره میکنیم دیگه، بحث تاریخی ما، فقط میخوام به کتاب برسیم دیگه. به لحاظ علمی هم دیگه از اعلام ثلاثه اصول فقه شیعه است، محقق نائینی، محقق عراقی، محقق اصفهانی، اینا میگن اعلام ثلاثه دیگه. حالا وقتی میخوان اضافه هم بکنن، شیخ هم اضافه میکنن، آخون هم اضافه میکنن، بعدی ها هم حالا اضافه میکنن که دیگه حالا اعلام ثمانی هم برخی تا شمردن اینها، ولی خب نظرات اصولی اینها دیگه خیلی مطرح و روشن. اون کلیپ آیت الله وحید نمیدونم صدا چقدر بس نیست بله همین میکروفون رو برای من میذارم اینجا اگر. بله برگردیم باید.
اگر مورد داره ایمان و باید تارون از ترجیه به موافقت کتاب از من مخالفت آمدانیم صبح همون شب برای من میبری همچه مردی لا یدرک بلا یوسف و آزم هست همه ارجاع دادن در فتوه این تقبا اون روزگار چه بود این روزگار چه هست
خب عظمت مرحوم میرزای نائینی که استاد استاد آیت الله وحید هستن از زبان ایشان یه لطف دیگری هم داره. خب گاهی اوقات یه کلماتی یه حرفهایی یه چیزی به کنایاتی یه چیزهایی از حضرت ایشون خب منتشر میشه و اینها و اون عبارت هم دیگه حالا این کلیپش خیلی جالب نیستش دیگه، میگن فقیه فقها مردن فقها رفتند و اینها فقیه نائینی بود، بالاخره قدر متیقن از فقه و فقاهت شونه دیگه، نائینیه دیگه با این عظمت. و همین ایشونه که این کتاب رو نوشته و روش تأکید کرده و کتاب بسیار بسیار دقیق و عمیقیه. حالا وارد کتاب میشیم انشاءالله کم کم. خب جایگاه اهمیت خود کتاب این جایگاه نائینی بود. خب نائینی مؤلف رو بدونیم کیه، خود کتاب رو ببینیم که حالا من خدمتون عرض کردم اون تقریض آخونده، این تقریضی که آخوند به ابتدای این کتاب میزنن برای چاپش، میگه رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفت الفقهای و المجتهدین ثقت الاسلام و المسلمین العالم العامل آقا میرزا محمد حسین نائینی غربی دامت از افاضاته است، اجل از این چیز اجل از تمجید و سزاوار است که انشاءالله تعالی به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم آن مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند ان شاء الله تعالی. خیلی تقریض سنگینیه، میگه اجل از این است که بخواد تعریف و تمجید بشه از چنین شخصیتی، و بعد چه تایید از این میکنید، میگه باید به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهم اون پرداخته بشه تا بفهمید که مشروطیت این چجوری از دین ما برداشت میشه. این در پاسخ به برخی از اشکالاتیه که حول این کتاب مطرح میشه که میگن از کواکبی مثلا تبایل استبداد کواکبی گرفته شده و اینا، یا مثلا میگن که بالاخره آشنا شده یه طوری آشنا شده میرزا اینا اصلا اینا عقلشون تو نجف اینا به این چیزا نمیرسیده که بدون حکومت بخوان چیز کنن و مثلا مبانی حکومت بخوان بیرون بکشن. این روشن فکرها یعنی از زبان اونها میگن که اینا پس از کجا گرفتن، مثلا ها اومدن گمان پردازی کردن. خود متن رو کسی آشنا باشه بخواند متوجه میشه که این کاملا استدلال ها دینی، کاملا روایی قرآنی، اصلا کاملا مشخصه که یه فقیه اصولی قوی آمده از متن شریعت حکومت به قدر مقدور شیعه رو داره توضیح میده و آخوند داره میگه به تعلیم تفهم، و بعد میگه که این مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده کنن. اون عالم بعدی که اینجا در همون ابتدا تغریز میزنن بفرمایید که بله ملا عبدالله مازندرانی است که باز هم میفرمایید این معلومه این تغریز بعد تغریز آخوند بوده چون الان از متن مشاهده میشه. میگه به حمد الله تعالی و حسن تأییده رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله چنان که مرقوم فرموده اند آخوند مرقوم فرموده اند اجل از تمجید و برای تکمیل عقاید و تصدیق وجدانی مسلمین به مأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسیه از دین قویم اسلام کافی و فوق معمول است فلله و حالا تعریف میکنند و اینها بعد میگه اجل از تعریفه و بعد این برای عقاید برای تکمیل عقاید و تصدیق وجدانی مسلمین به اینکه همه اصول مبانی سیاسی از دین قویم اسلام گرفته شده است. بودم باز تایید ایشونه که باز این چاپ خوبیه دیگه این چاپ جامعه بوستان کتابه. قبل از این خب یه مقداری نامناسب بود چاپی که شده بود و بعد خب ایشون خود آیس جواد ورعی یه تنظیماتی هم کردن نسخی رو با هم دیگه مقابله کردند و حالا به این شکل در اومده که برخی هم حالا متن رو هم اگر که اینا حالا جد طنزهای این کتابه که متن رو خب متن فارسیه حالا عبارات هم که کم کم حالا بعد عبارات رو بخونیم از روی کتاب این رو فارسیه یعنی فارسی اما فارسی زمان قاجار و خیلی علمایی و قجری یعنی قاطی پاتی اینها. یه آقای صادق زیبا کلام این کتاب رو دیده و رشتش رو سیاسی دیگه دیده و گفته که بله آقای میرزای نائینی یه کتاب به عربی نوشته بعد آیت الله طالقانی ترجمهش کرده. آقای طالقانی اوایل انقلاب به این یه تعلیقه ای زدن مثلا برای توضیحاتی مثلا اون تشخیص نده که این عربیه فارسیه چطوره یعنی معلومه خوب کتاب رو خونده و بعد شروع کرده به نقد کردن ولی حالا ایشون میگه که عربی نوشته شده. حالا شما هم شاید ببینید شاید شما هم بگید که انا عربیه واقعا اینطوره. خب انگیزه و هدف نوشتن از کتاب چی بوده؟ خود ایشون در اوایل کتاب حالا این صفحاتش رو هم من اینجا بله زدم همین کتاب چاپ جامعه بوستان کتابه که موجودم هستش دیگه هم سر چهارراه شهدا میتونید برید تهیه کنید چاپش هم نمیدونم چاپ جدید قدیمه ولی خب میشه تهیه کرد دیگه نمیدونم با این قیمتا و اینا. خب ایشون میفرماید که به عنوان واجب کفایی حالا متن رو میاریم خدمتتون به عنوان واجب کفایی انگیزه اینطوره میگه آقا هجوم آورده چون مقدمه ای داره اینجا میگه تمام شریعت اسلام رو وارونه و منقلب نشون دادن ما به عنوان واجب کفایی به عنوان علمای اسلام باید بیایم بدعت ها رو از دین بزداییم روشن کنیم دین اسلام اینه. متنش رو حالا بخونیم ازش و چون به مقتضای حدیث صحیح اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه و الا فعليه لعنت الله سکوت از چنین زندقه و الحاد و لعب به دین مبین و عدم انتصار شریعت مقدسه در دفع این ظلم بین خلاف تکلیف بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است. لذا این اقل خدام شرع انور در مقام ادای این تکلیف و قیام بله همون میگم کم کم به این نتیجه میرسیم که همون عربی بوده که کسی که آشنا نبود چون داره آقا این چونم چه داره توش ظاهرا از همونجاش باید شما بعد نتیجه بگیرید که فارسی بوده. من بله لازم دانست مخالفت این زنده و الهاد رو اینو ضرورت دین اسلام آشکار سازد. خب اینجا انگیزشون خودشون میگن یعنی در متن کتاب این اومده در هم مقدمه در متنش میگن که چون قبلش یه شبهاتی رو مطرح میکنن بعد میگه ما به عنوان عالم دین باید دین رو روشن کنیم از این مطالبی که زندیق ها و ملحدین و اینها در بدین میبندن ما باید علممون رو آشکار کنیم وگرنه که لعنت خدا بر اونایی که علمایی که علمشون آشکار نمیکنن خودشون نوشتن اینطور. خب مراد زندقه بله زنادقه بی دینا نه اینها نگاه کنید شروع کتاب این کتاب را من توصیه میکنم از رفقا الان درست محتشم همینطور بود که بود ولی جای مباحثه داره این اگه میرزا نائینی بود شاید حالا کتاب دیگه هم میگو ولی این نائینیه با همین پیشینه با همین علم با همین جایگاه علمی در حوزه علمیه و مورد قبول همه طیف علما و به صراحت انواع حکومت‌های ممکن رو نام میبره، تحلیل میکنه، حکومت مطلوب رو میگه، حکومت مقدور رو میگه و شش نوع حکومت رو معرفی میکنه و مستظهر به ناینی هستی تو حوزه. حالا ما بیرون حوزه کار نداریم، مستظهر به ناینی هستید. کسی نمیتونه بگه که آیا مشت بی سواده، ناینی این حرف ها رو زده و سندن دلالتن به اولا اطلاع وحید، سندن دلالتن معارضن همه رو دیگه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده. یه مقدار اون پاسخ سوال شما در همین توی همین عنوانی که اینجا هستش میادش، بعد با توضیح میدم. بفرمایید. بله، حالا این بله میخواستم اینو بذارم برای آخر کار. فقط یک کلمه میگم، بعد اگر که انشالله فرصت شد باز دوباره بیشتر توضیح میدم. بله، شبهات پیرامون و تنبیه الامه هستش. یکیش هم همین نکتهی که آقا فرمودن، اینه که میگن دستور دادن که جمع کنن. اولا که ما شواهد قرائنی داریم برخلافش، از جمله این که یکی از فرزندان میرزا نائینی اوایل انقلاب که آمدن ایران و این مسئله برایش مطرح شد که آقا مرحوم والد دستور دادن که مثلا جمع بشه، خیلی تعجب کردن. آقا ما اینا فقط تو ایران میشه، مثلا بودیم و مرحوم پدر بود و اینها و این حرفا نبود، چه این دستوری ندادن. این که یک طرف که ما میگیم قرائنی داریم، از جمله خب بالاخره پسر خود ایشون انکار میکنه، میگه چه این چیزی نبود، پسرشونه دیگه. حالا لو سلمنا، بپذیریم که این اتفاقی افتاده، اگر بپذیریم هم با اون توجیهاتی که و اون بیاناتی که برخی دارن جور در نمیاد، یعنی با این توجیهات نمیتونیم بپذیریم. مثلا یه توجیه این بوده، میگن چرا گفتن که ناینی دستور به جمع‌آوری کتاب داد؟ به خاطر این که بهش میخواستن بگن که تو سودای مرجعیت در سر داشت، یعنی تو اینا هست تو کلمات اینا، سودای مرجعیت در سرش داشت، میخواست به عنوان آخوند سیاسی معروف مطرح نشه و این مرجعیتش خطیه بهش وارد نشه و اینها. با شأن نائینی، تقوای نائینی اصلا نمیخوره. یعنی او یک انسان جاه طلب به دنبال مرجعیتی بود که مثلا میخواست تقیه کنه و اینطوری مطرح نشه که مرجعیتش لطمه نخوره، یا میخواستم بهش بگن آخوند سیاسی نیست. آقا دیگه آن سیاسی نیست، یعنی چطور مگه میشود از ساحت مرحوم نائینی سیاسی بودن رو زدود؟ مثلا تا قبل مثلا میگم تا قبلش به عنوان یه آخوند سیاسی مطرح نبوده، یا اصلا بیاد هم رو پنهان کنه، اصلا نمیخوره. یعنی اون توجیهاتی میکنه. تنها توجیهی که ما میتونیم بپذیریم اینه که میشه پذیرفت، ولو اینکه ما تسالما راه بیاییم ها، چون قرائن اون طرفش هم هست که دستور داده که جمع کنه. او یه قرینه بگم که نه دستور جمع ندادم، هست مصاحبه های این شاگردان نائینی که خود نائینی بود، مباحثه کنید، دست شاگردان نائینی بود و مباحثه میکردن و جلوی روی میرزای نائینی هم بودش که او جلوگیری نمیکرد. رد اومنی تو سیره وقلا چی میگید دیگه، رد اومن شارع نیستش و سیره وقلا هم بوده و اینا هم جلوی شارع بودن و اینا هم شاگرداشون بودن، همونجوری که اونجا میگید اینجا هم بگید دیگه، جلوی نائینی بوده و مباحثه میکردن، خاطراتشون هست، شما سرچ بکنید. اینا میگه آقا ما این کتاب مباحثه میکردیم تو نجف زمان خود نائینی. از اون طرف ولی قرائن دیگه هم هست که دستور دادن. تنها توجیهی که میتوان پذیرفت اینه که بعد از اینکه این کتاب چاپ شد، چند ماه بعد شیخ فضل‌الله اعدام شد در تهران و اینجا سرخوردگی ایجاد شد و میرزای نائینی برای اینکه سوء استفاده نشه از کتابش در تایید مشروطیتی که حالا منحرف شده، او یه چیز دیگری داره اثبات میکنه. حالا مشروطیت منحرف شده، به حدی هم انحراف هست، حالا مکاتبات نائینی و شیخ فضل‌الله اینا بوده و اختلاف نظرهاشون هم هست، اما دیگه راضی به این حد نیستش که دیگه شیخ فضل‌الله اعدام بشه و این حد از انحراف رو نمیپذیره. فقط تنها توجیهش اینه که بگیم که بله، حالا برای این که سوء استفاده نشه، نه اینکه استفاده نشه، نه اینکه مطالب کتاب نادرسته، من برگشتم از حرف اسلام، از این که اصلا اسلام سیاستی داشته باشه، حکومتی داشته باشه، نه، از این که مشروطه چیایی که به انحراف کشیدن اینا سوء استفاده نکنن، بگن علمای خودتون هم کتاب نوشتن دیگه، همینی که ما میگیم اومدن تو توجیه کردند و قبولش دارن، به خاطر همین ما بگیم که مثلا جمع شده باشه. حالا باز بیشتر توضیح میشه دادش انشالله بعدش، ما خیلی مطلب اینجا مونده، خیلی فکر نمی کنم، ساعتم به سرعت داره میگذره. خب میرزا نائینی، ممکنه ما با برخی از این مطالبی که نائینی میگه، مطالب تاریخی که ایشون میگه، بعضی جاهاشو همراه نباشیم، ولی خب بیان ایشون، ما میخوام بیان ایشون رو بگیم. بر این باوره که غربی ها بسیاری از نکات تمدنی و پیشرفت ها رو تو جنگ صلیبی و غیره از مسلمین گرفتن و از طرفی مسلمانان دچار سیر قهقرایی شدند و به جای پیشرفت عقبگرد کردند. حالا این متن خود میرزا نائینیه. اصول تمدن و سیاست اسلامی را کیا غربی ها؟ اینها را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت علیه افضل صلوات و سلام و غیره ها اخذ و در تواریخ سابقه خود منصفانه بدان اعتراف. میگه غربی ها اومدن همه اصول دین ما رو گرفتن، قبلش هم اعتراف داشتن که ما اینا رو از دین شما گرفتیم، ما منصفانه میگفتن که ما اینایی که پیشرفتی که ما الان داریم این رو از مسلمین گرفتیم. بعد چی میگن؟ بله، اخذ و بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد تمام ترقیات فوق‌العاده حاصله در کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرار کردن. میگه اقرار کردن که ما از شما گرفتیم و این ترقیاتی هم که داریم از همین اصولی که از شما گرفتیم. لکن حسن ممارست و مزاولت و جودت استنباط، دیگه این کلمات همش عربیه، و استخراج آنان. خب میگه اینا چیکار کردن؟ حسن ممارست، مزاولت هم همون ممارسته، جودت هم یعنی خوبی نیکویی، مثلا اینطوری بگیم خوب استنباط کردن و استخراج کردن، اون اینا رو از ما اومدن گرفتن. و بالعکس، بالعکس سیر قهقرایی و گرفتاری اسلامیان به ذل رقیت و اسارت تواقیت امت و معرضین از کتاب و سنت معال امر طرفین رو، طرفین کیا بودن؟ و مسلمین رو غربیا دیگه، مسلمین به غربیا. اوضاع در زمان قاجار مسلمین رو اوضاعش داره نگاه میکنه، غربیا هم که در اوج حرکت به سمت پیشرفت دارن حرکت میکنن. خب معال این دو طرف رو به این نتیجه مشهود و حالت حالیه منتهی سا که روشنه، در عباراتشون تصریح هم دارن دیگه. خب طولانی میشه دیگه متن، میخوام همه اون بیانات میرزا رو بیاریم. در ابتدای ام دیگه، حالا وارد کم کم خود مباحث کتاب داریم میشیم، در ابتدای ام این منشأ عقلایی رو اینجا بیان میکنن برای تشکیل حکومت. این در مقابل آنارشیستا و ایناست که میگن اصلا حکومتی لازم نیست باشه، هرج و مرج، خیلی غیر عقلایی میخوره. خب بالاخره طرفدارانی داره خیلی اندک در طول تاریخ، وگرنه یک قاعده عقلاییه که نظم و نظام جامعه باید برقرار بشه و برقرار نمیشه الا مگر یه حاکمی باشد که سر و سامون بده بهش. میرزا نائینی خب به همین مطلبی که امیرالمومنین هم در این روایت به همین نکته عقلایی اشاره میکنه، در بفرمایید که بحث ولایت فقیه شیخ اعظم انصاری در کتاب البی اونجا هم این روایت نه، و یه روایت دیگری دارد که از امام رضا علیه السلامه که میگه به همین نکته عقلایی از فضل شازانه، و سرچ میکنید پیدا میکنید که همین نکته عقلایی میگه. حالا چون فرصت نداریم اونو رها میکنیم چون روایت طولانیه، که میگه نوع بشر این طور بود، به خاطر همین اهل انبیا و اینا رو ما خداوند فرستاد که اینا رو بیاد اداره بکنه. اینجا کلام امیرالمومنین ما قله و دل دیگه، لابد دل ناس من امیر برن 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 او فاجرون. بله، مردم باید به ناچار باید امیر داشته باشن، اوضاعشون سامان پیدا کنه. حالا چه میخواد بر باشه، چه میخواد فاجر باشه، چه میخواد نیکوکار باشه، چه میخواد که ستمکار باشه، این رو اینطور میگن. اینا قواعدیه که باز میگم این از کلام استنباط شده از میرزای نائینیه ها، یعنی فقیه اینو استنباط کرده. چطور میگه؟ میگه بدان که این معنا نزد جمیع امم مسلم و تمام عقلای عالم بران متفقن که چنانچه استقامت نظام عالم بر تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است، خواه قائم به شخص واحد باشد یا به هیئت جمعیه، و چه آن که تصدی آن به حق باشد یا اختصاب به قهر باشد یا به وراثت یا به انتخاب. همین نکته رو داره تأکید میکنه حالا این کلام میرزای نائینی. خب همینجا بحث اندیشه ولایت فقیه و امور حسبیه در تشکیل حکومت اسلامی رو باید مطرح کنیم. نگاه کنید، در جلد 21 جواهر که خب اون بحث های معروف ولایت فقیه مطرحه که اونجا شیخ صاحب جواهر می‌فرمایند که اگر کسی ولایت مطلق فقیه رو قبول نکنه اصلا ما زاغ تعمل فقه شیئا، حالا عبارت همین اصلا فقه رو نچشیده. صاحب جواهر این تعبیرشون اینه دیگه، میگه اصلا طعم فقه رو نچشیده. حالا ولو این که بگیم ما به صورت نادر فقهایی داشتیم که ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشتن، از جمله مرحوم آیت الله خویی، ایشون مثلا قبول نداشتن، از جمله مرحوم آیت الله خانساری مثلا ایشون قبول نداشتن. حالا چطور توجیه میکنن نمیدونم، ولی بحثشون خیلی سخت پذیرش بحثهای خانساری. نگاه کنید آقا، یک کمی یک توضیح خیلی کوتاه بدم از بحث ولایت فقیه، فقط دستمون بیاد. نگاه کنید، هر فقیهی تو بحث به شیخ اعظم انصاری هم هستش در همین مکاسبشون، بحث ولایت فقیهشون، سه تا منصب داره فقیه. یکی ولایت بر افتا، ولایت بر قضا، و ولایت بر اموال و الانفس، یعنی حدود، بتونه حد جاری کنه، بتونه اعدام کنه، بتونه ولایت بر اموال و الانفس. هر فقیهی که اجرای حد رو به دست فقیه در زمان غیبت جایز بدونه، او معتقد به ولایت مطلقه فقیهه. ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ یعنی کسی به صورت در مقابل ولایت مقیده هست، این فنیه، اینو تو ذهن داشته باشید. ولایت مقیده میگه آقا فقط ولایت فقیه مقیده به اون دوتای اوله، ولایت بر افتا، ولایت بر قضا، مقیده به همین دوتاست. ولایت مطلقه نه، میگه نسبت به ستاش اطلاق داره. ولایت مطلقه میگه آقا ولایت بر اموال و انفس هم داخل ولایت فقیه هست. خب برخی توهم کردن که شیخ اعظم انصاری ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداره. حالا این مرحوم مصاب جواهر رو که به اشاره بهش کردیم، شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب به صورت امور حسبیه میپذیره ولایت فقیه رو در اموری، اما در همون بحث ولایت فقیهشون میاد رد میکنه اون ولایت سومی رو، با بخ خیلی از رفت و برگشت ها میاد رد میکنه. و این دستاویز برخی شده که بیان شیخ انصاری هم که قبول نداره دیگه، این خاتم الفقهاء و المجتهدین ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداره، این بعدش هم نتایج عجیب و غریب میگیرن دیگه، میگن مثلا این فقط ساخته برداخته ذهن امام بود، و میگم بعد اون لیستی که اول خدمتتون لیست کردم اونها همه رو بعد توجیه کنن دیگه. این به قول اون بزرگ میگه برخی از نیمه سوادها یه سری حرفهایی میزنن که توجه ندارن، با فقه آشنا نیستن. شیخ اعظم انصاری تو کتاب مکاسب ولایت مطلقه فقیه رو قبول نمیکنه، اما در همین مکاسب، چون میگه بحث پایان نامه خودمون هم بوده است و ولایت مطلقه فقیه تو آثار دیگه، اینو من آثار شیخ انصاری رو دیگه یه تفحصی کردیم و تمام مرادات و اینا شما کاشکی می آوردم که آدرس هایی که در کتب مختلفش هستش که ولایت نیابت عامه فقیه از بفرمایید که معصوم رو میپذیره و ولایت مطلق فقیه رو پذیرفته، تصریح داره در کتاب القضا، در کتاب الخمس، در کتاب الزکات، در صراط النجاح که رساله عملیشه، صراط النجاح، صراط النجاح مال مرحوم بفرمایید که استادشون همین صاحب جواهره که ایشون تعلیقه دارن به عنوان مثل که حاشیه بر عروه بوده، ایشون حاشیه بر صراط النجاح دارن به عنوان رساله عملیشون، پذیرفتن خیلی تام و تمام هم پذیرفتن و حتی عباراتی هم در اونجا دارن که اصلا از باب نیابت عامه فقیهه که اینجا دخالت میکنه فقیه. و حالا مرحوم آیت الله خویی که به عنوان فقیه از باب امور حسبیه. حالا ما اینجا مرادمون از این بیانات این بود که فرض کنیم فقیهی ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداره، مثل آیت الله خویی که تصریح داره، آیا این ملازمه داره با عدم تشکیل حکومت توسط فقیه؟ هیچ ملازمه ای نداره، بلکه معید بر خلاف داریم. مرحوم آیت الله خویی که قبول نداره ولایت مطلقه فقیه رو از باب امور حسبه، ولایت فقیه رو قبول، تشکیل حکومت رو قبول داره توسط فقیه، یک، از اون بالاتر خودش تشکیل حکومت داده، یعنی خوده میگه آقا دیگه، مرحوم آقا دیگه خودش تشکیل حکومت داد بعد از این که صدام بعد از جنگ ایران و عراق خب حمله کرد به کویت، به کویت حمله کرد و اون بحثی که مستثر هستید بحث تاریخی رو حمله کرد و اونجا هم آمریکا اومد حمایت از کویت و صدام رو اومد خیلی محدودش کرد، شکست خورد اونجا دیگه، آمریکا اومد پشت کویت صدام رو دیگه محدود کرد به همون بغداد، اطراف بغداد. بقیه عراق آزاد شدن از دست صدام. حالا شیعیان آمدن دور آقای خویی رو گرفتن، آقا حکومت تشکیل بده، صدامی نیست دیگه، ما فدایی شما و رؤسای قبائل و عشیره ها و اینها آمدن بیعت کردن با آقای خویی به عنوان ولی فقیه و حالا سرچ هم بکنید توی جستجو کنید توی اینترنت و اینها هستش، ایشون حکومت تشکیل داد، وزیر انتخاب، کابینه تشکیل داد و وزیر انتخاب کرد و آمدن به عنوان فدایی و اینها اومدن بیعت کردن. حالا بماند که بعد از اینکه صدام دوباره قدرت گرفت همه رفتن دوباره دستبوسی صدام و همه فراموش کردن که چه اتفاقی افتاده و اینها. این بله آقای خویی به عنوان حاکم حکومت تشکیل شد، چند ماه هم بیشتر طول نکشید دیگه صدام دیدن که، حالا جالبه این تجربه تاریخی خیلی جالبه که همون زمان حکومت‌های مختلفی در عرض هم دیگه، مثلا نجف یه حکومت برای خودش داشت، کربلا مثلا یه حکومت، اینا اصلا به هم دیگه پیوندم نخوردن که هستش تشکیل نکنید، هست شما چیز کنید، اصلا لیست وزرا هست، سندها اسنادش هست شما ببینید. اما خب انقدر که ضعیف بودن در اداره حکومت و اصلا تجربه نداشتن، بعد از چند وقت اصلا مردم به سطوح اومدن، نمیتونن اداره کنن حکومت. حالا اومدن بیعت کردن، حکومت افتاده دست آیت الله خویی، اما هرج و مرجی شده دیگه به تو شهر نجف، هر کسی اسلحه دستشو، هر کسی طلب داره میره، ناامنی، ناامنی کامل دیگه، که همه آقای صدام دوباره برگرده. درسته خیلی ظالمه اما بالاخره امنیت رو برقرار میکنه. آیت الله خویی میخوام بگم گاهی میگن نگاه کنید شبه اینه، گاهی میگن اگر که امور حزب ولایت مطلقه فقیه رو کسی قبول نداشت، ملازمه با اینه که تشکیل حکومت رو هم قبول نداشته باشه. اینطور نیست، ملازم نیست، ایشون همینطوره. نطاق امور حزب رو استفتا شده از شاگرد ارشد ایشون آیت الله تبریزی، مرحوم آیت الله تبریزی، که پرسیدن که آقا امور حزب نطاقش چقدره، چون شیخ اعظم انصاری خب اینا نطاقش رو ضیق یا وسیع میبینن، میگه آقا به نطاق حل واسع، میگن آقا مرحوم استاد آیت الله خویی هم همین رو قبول، میگه بله ایشون هم همین رو قبول داشت، امور حسبه نطاقش یه وقت هستش که شما میگید که مسائل مربوط به قبرستان و نماز میت و اینهاست که لا یرد الشارع به ترکه ها، یه وقت میگید نه اینقدر گسترده است که خود حکومت هم دربر میگیره، میگه بله مرحوم استاد به همین نطاق حل واسع قبول داشت، شاهد هم اینه که خودشون هم حکومت تشکیل دادن. خب پس این در باب امور حسبه. میرزای نائینی هم همین نکته رو میخوان بگن، این مقدمه رو گفتیم که میرزای نائینی میگه بر دو تا مبنا باید حکومت تشکیل بشه، چه ولایت فقیهی باشید که جل فقهای ما همینطور هستن، چه از اون استثناءاتی باشید که ولایت مطلقه فقیه رو قبول ندارید و از باب امور حسبه قبول دارید، باز هم باید حکومت اسلامی تشکیل بشه. بیان ایشون اینه، دویوم آن که از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده، لا یردت شارع به ترک امور حسبیه، شارع به هیچ عنوان راضی نیست اینها رو زمین بمونه، مثل مثلا قویه و غستر، مثلا اموالیه که مال کودکه، اینو باید حاکم در اختیار بگیره و در اگر که ولی دیگری ندارد حاکم اسلامی باید در اختیار بگیره. خب نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، میگه در این امور دیگه اینو دیگه هیچ فقیه شک ندارد که قدر متیقن این است که فقیه اینجا ولایت دارد در امور حسبه، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناسب، حتی اگر بگید که نیابت عامه ولایت مطلق فقیه رو قبول نداریم، اینو دیگه شما فرمایید که قبول داریم، همه قبول دارن اجماعی بین همه فقها، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامی از تمام امور حسبیه از اوزه قطعیات است. میگه بابا اینی که دفاع بشه از اسلام، اینی که حمله نکنن، ارض و مال و ناموس مسلمانان رو نبرن، این که اختلال نظام نشه، اینا که دیگه از اوزه اموریه که شارع راضی نیست به ترک اینها. لذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود. اینجا حالا دیگه ما وارد بحث های خود کتاب شدیم دیگه، اینا دیگه بیانات میرزای ناینیه که اینجا بیان میکنن. باز این به درد ما میخوره، این بیانی که الان اینجا میخوام از مرحوم ناینی بخونیم در باب نظام سازی. نگاه کنید، بیا خیلی یعنی یک سیاستنامه و حکومتنامه تمامی نوشتن ایشون، حالا در حد خامی رساله دیگه، میان میگن که در اندیشه ایشون حکومت دو تا کارکرد داره. حالا چون متن طولانی تره من میخوام فقط همین اول و دومش رو بخونم دیگه، قبلش رو نمیخونم. اول حفظ نظام، نگاه کنید از بیرون توضیح بدم بعد متن رو بخونم. میگه مسائل داخلی داریم، مسائل خارجی داریم، حکومت این دو تا وظیفه رو داره. یکی مسائل داخلی است که باز اگه دقت بکنید تو عبارات ناینی، نگاه کنید، حفظ نظامات داخلی مملکت بر اساس چی و تربیت نوع اهالی، اینجا نظام تربیتی اسلام هم وارد میشه، و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و ادامه حالا بحث، یعنی که نظام حقوقی و احقاق حق که در نظام اسلامی باید انجام بشه. دوم چی؟ تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و قوه دفاعی رو بگیریم فراهم کنیم. اینا بله در مقابل بیگانگان، در مقابل داخل هم باید تربیت بشه و نظام سازی بشه و اینها. یعنی میخوام بگم اونایی که تو بحث نظام سازی میخوان کار بکنن، اینها از بیانات میرزای ناینی قابل استفاده است، میتونن اینجا هم مد نظر باشن. حالا خودتون با دقت مفصلا مطالعه فرمایید، اینجا میگم قابل استفاده هستش. ما زمانمون خیلی سریع داره میگذره. تقسیم ولایت ها، حکومت ها به تملیکی و ولایتیه. یکی از آقایون حاضر یه اشکالی گرفته بودن به میرزای ناینی، من شنیدم به نقل از یه واسطه‌ای که درس آقا حضور داشتن، که اشکال کرده بودن به همین یکی از آقایون محترمین حال حاضر مدرسین حوزه که ایشون معروف هم هستن، حالا نام نمیبریم ولی همون بحث ولایت و اینا خیلی مطرح میکنن تو کلامشون. اینها اینی که به این تقسیم میرزای ناینی که گفتن اون حکومت ولایتیه رو چرا مثلا تطبیق دادن به ولایت بفرمایید کشور اروپایی مثل انگلیس و اینها، حالا تو متن ایشون هستش که نباید اینطور باشد و اینها. حالا یه اشکالی که اولا یعنی برو تعبیر اشکال کردن که نباید این تعبیر رو به کار ببرن، اما خب خود ایشون خدا حفظشون بکنه این تعبیر زیاد به کار میبرن، ولایت طاغوت ولایت اهل بیت، ولایت طاغوت ولایت اهل بیت. خب ایشون خودشون هم به کار میبرن ولی مراد اون ولایت الهیه نیست، اون ولایت طاغوت یعنی ولایت سرپرستی، خودشون ترجمه میکنن به سرپرستی، سرپرستیشون طاغوت بر عهده داره، اینجا هم ولایتشون اینطور. حالا یه تقسیمی دارن، از مطالب خیلی مهم میشونه در نگاه ناینی همین تقسیم در مورد نظام حکومتی اسلام اینه که ایشون این سلطنت رو به تملیکی و ولایتی تقسیم میکنه، بعد یه ساختاری به عنوان نظام حکومتی اسلام معرفی میکنه که اون سلطنت ولایتیه هست، توضیح میده. اینا نیاز به توضیح داره، باید برسیم، ما نمیرسیم، خیلی مطلبه، من مجبورم به خیلی چیزها رو رد کنم برسیم به اون اقسام حکومتی که معرفی میکنه، ولی خب مطالب رد میشه دیگه. خب این دو تا حکومت رو سر دو تا طیف میدونه، این باید خیلی دقت بکنیم. ولایت تملیکیه، ولایت به بخش سلطنت تملیکیه، سلطنت ولایتیه. میگه سلطنت ولایتیه چیه؟ حکومت امام زمان. سلطنت تملیکیه چیه؟ یه شاه مستبد خودرأیی که هیچ قانونی رو قبول نداره، دل بخواهانه هر چی خودش بخواد، قانون خودمم، هر کاری بخوام بکنم خودمم، بقیه هم همه اسیر و عبید من هستن، هر چی خودم بخوام. این دو سر طیفه. تملیکی یعنی اصلا وجه تسمیهش اینه، تملیکی یعنی این که افرادی که تو اون حکومت هستن رو به عنوان ملک خودش میدونه. تملیکی یعنی طاغوتی، حالا این طاغوتی که میگن یه طیفی داره، حالا ادامه من بگم، یعنی حالت طیفی داره، بله اونام تملیکیه میشه، اما دیگه بدترین حالتش اینه که هیچ قانونی هم نباشه، شاه هم باشه هیچ قانونی هم نباشه، به قول تعابیر خودشون میگه چه میدونم سگان رو بدن به سگان و گرگان و هر که هر کاری دلش بخواد بکنه و هر آزاد آزاد، و به عنوان مملوک خودش میگه آقا این زمین ها که مال منه، آدم هاش هم مال من هم دیگه، هرچی در توان من. حکومت فرعون رو مثال میزنه که انا ربکم الاعلا، میگه من خدای شما هستم. بعد میفرمایند که حالا یعنی ایشون نمیفرمایند، اما نکته ای که ایشون دارن میگن که تمام بحث اینجاست که میگن ولایت سلطنت تملیکیه ممکنه ما وجود داشته باشه، و اگر ما نتوانستیم حکومت ولایتی تشکیل بدهیم بناچار ما موظفیم حکومت تملیکیه‌ای رو تشکیل بدیم که ظلم کمتری توش صورت میگیره. این قاعده المیسور که تو فقه مطرح هست ایشون خیلی استفاده میکنه، میگه آقا صفر و صدی نگاه نکنید، از روایات و از ادله استفاده میکنه، میگه صفر و صدی نگاه نکنید، بگید یا ولایت امام زمان یا هیچی دیگه هر طوری بود، میگه نه، مثال میاره به لحاظ فقهی هم حل میکنه، مثال میزنه برای باب امر معروف نهی از منکر، میگه آقا طرف 100 تا منکر انجام میده، شما فقط و فقط میتونی یه منکرش رو نهی از منکر بکنی و او انجام نده، آیا میگه چون من 99 تاشو نمیتونم او یه منکرم از تکلیف از گردن من ساقطه؟ که نه، شما به همون میزان موظفی که نهی از منکر بکنی. مثال دیگه ای میزنن، مثال فقهی میزنن ها، نه همه دیگه اینجا اجماعیه، هیچ کسی شک نداره که اون یک امر معروف نهی از منکر بفهمه.
اونایی که مخالفن میگن که تو همون یه دونه جوری طرف نهی از منکر میکنه که اون طرف مقابل علاوه بر اینکه بر اون منکرش اصرار میکنه به منکرش اضافه هم میکنه.
بله خب شما فرض رو عوض میکنید، بله خب شما فرض عوض، بله ما الان داریم از جانب میرزا نائینی میگیم، میگیم نه، حالا خودشون وقتی حالا توضیح بدیم کلامشون روشنه، ایشون هم میگه اگر ما بتوانیم، اگه بتونیم به لحاظ نظری بتونیم که آقا یه حکومتی که الان 100 تا ظلم میکنه اینو تغییرش بدیم حکومتی که 50 تا ظلم میکنه، فرض اون فرض رو نبرید، همین فرض به لحاظ نظری به لحاظ دینی و شرعی ما موظف هستیم چنین کاری رو بکنیم، میگه ادله امر معروف نهی از منکر دربارش میگیره، میگه آقا شما میتونید یه دونه منکرم اینجا دفع کنید رفع کنید اینطور بشه. نه نه اصلا ما ادله امر معروف نهی از منکر، خب اول مثال شخصیشو بزنیم، شما میتوانید یه آقایی هست 10 تا منکر انجام میده، شما فقط از یک منکرش میتونید نهی کنید، آیا ادله شامل حال شما میشود که از همون یه دونه بیاد نهی کنید؟ میگه بله شامل حال میشه. این مجوز نمیشه که از اون 10 تاش فرض رو نبرید بگید که آقا بیبرن، مثلا بگید که حالا اگه همون یه دونه رو من بگم اون 10 تاشو میکنه 11 تا، نه تو این فرض نباشه. خب فرض اینه که شما میتوانید به هر ترتیبی میتونید که اون یه دونه رو بیاد نهی از منکر کنید، نهی از منکرتون هم نافذه میشه. میگه این ادله در برش میگیره، هیچ که هیچ فقیهی نگفته که شما دیگه نسبت به اون یکی تکلیف از اون ساقط شد. یا در باب وقف میگه آقا موقوفه صاحب اون کسی که وقف دستشه این ظالمه، میاد مثلا اصلا مال موقوفه رو یه جای دیگه میاد صرف میکنه، حالا حاکم اسلامی میتونه به ترفندای یه کاری بکنه که این از این ظلمی که داره میکنه مثلا 50% از یدش 50% بره خارج، یا یه طوری بیاد برنامه رو بچینه که این 50% به حق به حقدار برسه. همه فقهای ما میگن باید این کارو بکنه و واجبه، نمیگن که حالا چون همش نمیرسه اون 50% ولش کن نرسه به موقوفه و اینها. اینا مثال میزنن و بعد حالا مثالهای دیگر از ما میگم از فقه استفاده میکنن برای اثبات حکومت به قدر مقدور. به قدر مقدور میگن ما از ادله داریم استفاده میکنیم، حالا به قدر مقدورش رو ایشون بیان میکنن، ما مجبوریم که دیگه
بله.
خب حالا من اینا رو خیلی رد بکنم که برسیم به، چون خیلی دیگه ساعت داره میگذره، اینا همه رو رد کنیم برسیم به مساوات، خیلی بحث زیاد داره. من باز میگم که اگر حالا من اینم اگر میشد یک شاید یک اشکالی هم بذارید ما برسیم سر بحث بله سر این بحث برسیم دیگه. حالا بله هست و خدمت شما میدم خدمتون که تو همین لپتاپ هستش دیگه، از من مسئولین بکشید. من حیفم میادش که چند تا عبارت ناینی هم حیفم میومد که نخونم که دیگه حالا بگذاریم. یک اشکالی چون ممکنه که این اشکال بشه، در زمان فتنه 88 متنی از آخوند خراسانی منتشر شد که آقای اکبر سبوت گفته بودن که ادله‌ای که گفتگویی از آخوند خراسانی و میرزای ناینی منتشر شد که ادله رد حکومت بفرمایید که روحانیون شیعه که مثلا ادله آورده بودن که 21 بند بودش اونها، گفتگوی بین میرزای ناینی که دیدیم چقدر نزدیکه با بفرمایید آخوند ادله آخوند برای میرزای ناینی. اینو حالا در همین کتابی که مال همین استاد ملک ساده هم هستن نمیدونم معرفی کردن. خیلی خوب اون شبه هم تو این پاسخ داده شده، خیلی جالبه. یعنی اون متن رو شما ببینید و ببینید خب چقدر اینها کار میکنن، تلاش میکنن که یک مطلب افسانه‌ای رو ببندن به امروز و به هر نحوی از هر فرصتی استفاده میکنن. خب پس این مطلب رو من گفتم که اینو خدمتتون بگم. حالا که اینو گفتم من بازم بگم سری مطالب مفید هستش که بازم از استاد خودمونه دیگه، آیت الله ملک زاده. کانالی دارم من نمیدونم حالا آشنا هستن رفقا نه، سری احسن مباحث با تی اش آخرش میتونن اونجا باز شاید این صوتای این جلسات هم اونجا گذاشته بشه شاید، و مطالب مفصلی در باب سیاست هم با سیاست هم سرچ بکنید مطالب زیادی ایتا تو ایتا با تی اچ آخر مباحث تی اچ آخر سش. خب بگذاریم. انواع حکومت ها از منظر ناینی، از منظر ایشان 6 نوع حکومت. این رو خوب دقت بکنید، خیلی از اشکالات با این بیان و با این نکته‌ای که اینجا الان گفته میشه، خیلی از اشکالاتی که به مباحث ناینی مطرح میشه اینه که اون مطالب جمع نشده یه جا و با همین پراکنده به گوشه های اشکال میکنن. از مطالب ناینی این برداشت میشه، دستبندی میکنن 6 نوع حکومت رو میگن بر اساس شخص حاکم و قانون. طبق این دو ملاک میان مشخص میکنن حاکم کی باشد قانون چی باشد، توضیح میدیم. خب حکومت اولی همین که اینجا الان خدمتون هستش، حاکم هر انسان قدرتمندی، الحق لمن غلب، هر کی یعقوب لیس شمشیر رو در میاره میگه آقا من حاکمم، میگن کو حکمت، همه رو جمع کرد دیگه. یعقوب لیس حالا داستانش هست، جمع کرد و علما بزرگان اون قوم اومدن گفتن آقا شما رو کی منصوب کرده به این به ولایت مثلا اینجا حکومت اینجا، گفت فردا بیاد همه تون جمع بشید. جمع شدن یه طبق بزرگ اوورد جلوش گذاشته بود، یه پارچه‌ای هم روش بود، گفت حکم من اینجاست برید بردارید بخونیدش. حکم که اینو کشیدن یک شمشیر بزرگ شمشیر کشید، گفت حکم اینه، قبلیه مگه با چی اومده بود سر کار، با شمشیرش اومده بود، منم زور دارم اومدم، اینه. استبدادی، نوع حکومت چیه؟ استبدادیه. قانونش چیه؟ اراده شاه، هر چی دلش بخواد. این نوع اول که بدترین حکومت هاست. نوع دوم چیه؟ شاه شیعه است. شاه شیعه است. نوع حکومت چیه؟ مشروطه غربیه. باز نوع حکومت مشروطه غربیه و قانون چیه؟ باز اراده شاه. میگه این دوتا شاه بر اساس میرزای ناینی ها میگه آقا اینجا هیچ فرقی نمی، دوتاش مردوده، هیچ کدوم از اینا به در مثل همان، هیچ فرقی نمیکنه که اراده شاه بخواد حاکم باشد به جای قوانین الهی یا قوانینی که بفرمایید که مصالح نوعیه مردم رو در بر بگیره، بخواد اراده شاه باشد هیچ فرقی نمیکنه. این دوتاش استبدادیه، دوتاش مردوده. چه اینکه شاه اسمش شیعه باشد مثلا رضا خان مثلا در دوره قدرتش و اینا فرقی نمیکنه، آره رضا خانی سر کار باشه که اسمش شیعه باشد یا کسی دیگه باشد خیلی فرق نداره، چون قانون اون شخص مهم نیست، مهم اینه که شما دیر به جا آوردیم آقا. بله قانون اون چیز، قانون استناد به اسلام نداره، اون شخص هم که مهم نیستش، اونم داره طبق ظلم عمل میکنه، اون شخص چه اهمیتی داره. حکومت نوع سوم شاه شیعه است، مشروطه غربیه و باز قانون، اما اینجا نه دیگه اراده شاه نیست، قانون قوانین موضوع است، این مجلسی میان با هم دیگه قوانین رو بر اساس مصالح خودشون رو اینها مصالح مردم میاد اینجا قوانین رو میچینن. خیلی خوب، اینجا چیه؟ اینجا میگه یه پله اومدیم جلو، یه پله اومدیم جلو. حالا بر اساس ایشون بر اساس ظلم و عدم ظلم میاد مطرح میکنه بحثش رو. من نمیدونم ساعت تمام وقت من چقدر فرصت دارم، بگید که فرصت نداری دیگه وقت تمام، ولی بحث مهمی. حالا اگر که حالا یه مقدار رفقا تحمل بکنن دیگه نقطه انتهایی بحثه و با اینکه خیلی هم رد کردیم اینا باید خیلی سریع توضیح بدیم. این رو هم اینو میپذیرن، میگن نگاه کنید آقا اینجا ما سه تا ظلم رو باید در نظر بگیریم، یکی ظلم به خداوند، یکی ظلم به امام زمان، یکی ظلم به مردم. در این مورد سوم این ظلم مردم برداشته میشه. چرا؟ فرض میرزایی نائینی اینه که توی مجلس قوانینی که میاد قوانین موضوعه بر اساس مصالح مردم میاد قوانین گذاشته میشه، نه اراده شاه. مصالح رو نگاه میکنم بینام چی به نفع مردمه، هر چی به نفع مردم بود میاد اینجا بفرمایید که قانون میشه. میگه خب این بهتر از اون دوتاست. اگر ما شاهمون مثل مثلا شاه قاجار بود، فتلی شاه قاجار بود، اینجا که اراده خودش محکم هست، میگه اینجا باید اگر بتوانیم بیایم یه مجلس شورایی وضع کنیم، ولو اینکه قوانینش هم به اسلام مستند نباشد، اما مساله نوعیه مردم رو در بر بگیریم، میگه این یه پله بالاتره، این یه پله بهتره. حالت سوم چیه؟ حالت چهارم اینه که حاکم فقیه جامعه شرایطه، نوع حکومت هم مشروطه مشروع است، همون چیزی که تئوریزی کرده، این حالت چهارم رو تئوریزی کرده میرزای نائینی، همون چیزی که به قدر مقدورش بوده ایشون اینجا آمده. قانون موضوعه در امور نوعیه و قانون شرعیه در امور دینی مثل قضاوت. میگه آقا جان مد نظر ایشون توضیح داده، میگه ما مجلسی که مد نظرمون این هست که چیزی مثل فقهای شورای نگهبان، قوانینی که تصویب میشه تو مجلس بیان ببینن که اگر مخالفت، اولا تو مجلس باید کسانی باشن که به فکر مردم باشن، قوانین رو بر اساس مصالح نوعیه مردم بیان تصویب کنن، بعد یه سری فقها تو خود مجلس باشن که به اذن اینها، به امضای اینها شرعی هم بشه، ببینن که با شریعت تنافی ندارد و بشود. اما خود میرزای نائینی میگه اینجا اون شاه قاصبه، قاصبه، اینجا ظلم به خدا و ظلم به امام ظلم به خدا و ظلم مردم برداشته شده، اما ظلم به امام زمان برداشته نشده تو این حکومت. چرا؟ ظلم به مردم برداشته شده چون قوانین موضوع است، ظلم به خداوند برداشته شده چون مخالف اسلام نیست قوانین، اما ظلم به امام زمان چرا برداشته نشده؟ چون نواب امام زمان باید حاکم باشن، فقها ها باید در رأس باشن، کل حکومت بله در دست ایشون باشه تو چهارومی. بله
فقیه جامعه و شرایط مگی
نیست؟ نه نه، اون حاکم اون به عنوان امضاست، اون به عنوان امضاست، یعنی این دولت حالت چهارم اینجا به عنوان امضای فقیه، ولی شاه حاکمه. بله حالت تنفیذیه، وشه شرعیشو درست کردن. میگه چیکار کنیم؟ اینجا میشه با گذاشتن همون فقها در مجلس و انتصابش به قوانین اسلام بیام درستش کنیم. اما ظلم به امام زمان، یعنی حاکم کامل فقط فقیه باشد در رأس حکومت، این برداشته نشده که در حکومت فقیه جامعه شرایط حکومت اسلامی باشه، قانون اسلام و قوانین موضوعه اینجا بیاد مطرح بشود که اینه. و حالت آخرش هم که خود معصوم باشد، ما المیسور لا یسقط بالمعصور، در مورد امام زمان هم که ما مجبوریم، چاره ای نیستش که ما باید تن بدیم به این دیگه، حالا ظاهر نیست، امام حاضر هست اما ظاهر نیست. مطلب خیلی مون دیگه، حالا مطلب بعدیش هم مون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.